میکشیم اینجا ایرانه، ذوالفقار میکشیم اینجا ایرانه، تار و مار میکنیم اینجا ایرانه، ببین چه کار میکنیم امیری حسینو و نعم الامیر، امیری حسینو و نعم الامیر، ما با هم پیروزی یا با خون یا شمشیر، امیری حسینو و نعم الامیر، امیری حسینو و نعم الامیر، ما با هم پیروزی یا با خون یا شمشیر. فداشیم سید علی فدای ما شد، قرار بود ما فداشیم سید علی فدای ما شد، بالاخره بعد عمری مسافر کرب و بلا شد،
اما اینجا ایرانه،
حضرت صاحب داره
اینجا ایرانه،
حرم مراقب داره
اینجا ایرانه،
رستم دستان داریم
اینجا ایرانه،
ما شاه خراسان داریم
امیری حسینو و نعم الامیر، امیری حسینو و نعم الامیر،
ما با هم پیروزی یا با خون یا شمشیر.
برخی سفرها برای رسیدن به مقصد باید ابتدا از مسیرهای سخت بگذرد. او تمام عمر با قلبش در کربلا بود، اما پاهایش هرگز به این خاک نرسید. حالا در نهایت راه در سکوت شهادت می آید، نه برای ماندن بلکه برای یک سلام، برای اینکه در میانه غبارهای نجف و کربلا به امام حسین علیه السلام بگوید به دیدارت آمدم تا تو مرا بدرقه کنی. میهمانی او در کربلا کوتاه است، اما یادش ابدی. از خاک سرخ حسین علیه السلام می گذرد تا در آغوش طلایی رضا علیه السلام آرام بگیرد. سفری از کربلا به مشهد، سفری از عشق به آرامش. بدرقه‌اش را میلیون‌ها قلب در عراق می‌کنند تا در نهایت در شهر خورشید به خاک سپرده شود. امروز کربلای معلا شاهد عبور پیکری است که تمام زندگیش را در مسیر عاشورا سپری کرد. یازده و 34 دقیقه است. باز هم سری بزنیم به نجف اشرف و همراه باشیم با همکار گزارشگرمون جناب آقای حمیدرضا خواجه خباز. خدمت شما سلام عرض میکنم، نیمروزتون به خیر باشه.
عرض ادب احترام و سلام، نیمروز شما هم به خیر و نیکی باشه انشاءالله، تو هم با سلامتی. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی شبکه رادیویی گفته بگو و آرزو میکنم که در هر کجا که هستید بلند و سربلند باشید. دوستان عزیزم و شنوندگان گرامی، از نجف اشرف با شما صحبت میکنم. متن قشنگ، زیبا و با شکوهی رو همکار خوبم قرائت کردم که حکایت از گذر کردن پیکر رهبر شهیدمان از کربلای معلا رو داره، زیارت در کربلا. اما ما در رادیوی گفتگو فکر میکنم که گفتگوهای بسیار داریم با هم، آنگاه که پیش از آغاز روز، پیش از طلوع خورشید، این پیکر متحر از کنار پل کوفه، این شهر قدیمی، این شهر ماندگار در تاریخ کوفه، شهر حکومت علی علیه السلام، شهری که همه دوره ولایت نه حکومت حضرت علی علیه السلام در آن سپری شد، شهری که حضرت امیر در آن ضربت خوردن و از این شهر، از کنار این شهر که فاصله چندانی با نجف ندارد، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، رهبر فقیدمان، رهبر عزیزمان، به سمت نجف اشرف، شهری که آرامگاه امام اول شیعیان جهان علی ابن ابی طالب، مولا الموحدین، امیر المومنین علیه السلام قرار داره، شهری که مأمن و پایگاه علم و دانش و فقاهت دنیای شیعه است، جهان شیعه و جهان اسلام، شهری که در طی سالهای گذشته، سالیان گذشته، هزاران، صدها، دهها فقیه عالی قدر، دانشمند توانمند تربیت کرده و به جهان اسلام معرفی کرده. در این شهر پیکر مطهر رهبر شهید ایران نشی شد، یک آیین وداع با شکوه، با وقار، در شهری که کوچه های کهن آن محل عبور مردمی صبور، مردمی با وقار و مردمی وفادار بود، مردمی که آمده بودند تا بگویند فارغ از ملیت، فقط به کسانی که در راه عزت و سربلندی انسانها تلاش می کنند احترام می گذارند. پیکر مطهر در حرم حضرت علی علیه السلام پس از خواندن نماز بر دوش عاشقان ره سپار سفر به دیاری شد که دیار پس از علم و دانش، دیار آزمون ها، دیار وفاداری ها، دیار مجاهدت، دیار ایثار، دیار شهادت ناظرن، آزمونی که هر کسی از پس آن برمه میاد و از سرزمین حکومت در کوفه رسیدیم به سرزمین علم، دانش و اندیشه و پس از آن سرزمین ایثار و شهادت. و چقدر سربلند بود رهبر شهید ما، رهبر عزیز ما، که نه تنها خودش که خانواده خود را هم جان فدای ایران و ایرانی کرد و امروز با سربلندی در تاریخ ایستاده و آیندگان این روزها را بسیار تحلیل خواهند کرد و در موردش گفتگو خواهند کرد و ابعاد مختلف آن رو توضیح خواهند کرد که چه بود و چه شد، چه سرزمینی که این گونه درخشید و سربلند شد و عزت ایران و ایرانی را نه تنها در خاورمیانه که در جهان برقرار کرد.
بله، بسیار خوب. میدونم که به هر حال شما الان در یک محیط بسیار شلوغ هستید و میخواستم قدری از حال و هوای نجف برای ما بگید، از عراقی هایی که از همه شهرهای مختلف عراق اومدن به نجف و میخواستم به تصویر بکشید در واقع اون زیبایی هایی رو که الان شما دارید مشاهده میکنید رو برای شنوندگانمون.
عرض کنم خدمت شما که عراقی ها در واقع مردمی بسیار باوفان. عراقی ها چندان هم به قول معروف بیگانه نیستند با ما. ما بسیاری از عزیزانی رو که در عراق زندگی میکنن ملیت ایرانی دارن، اصلیت و ریشه ایرانی دارن. کسانی هستند که در سالیان گذشته به عراق رفتند، در کنار شهرهای عصبات مجاهدند و امروز اگر ما اونها رو عراقی میدونیم که برای ما فرقی نمی کنه. در حقیقت اسم گذاشتن همون گونه که در کلام دارن ما شما رو قبیل قبیل و شعور نهادیم تا به توانید دیگر رو باشنام. اگر بخوایم به این نکته اشاره بکنیم و بگم که نمیدونم شما تجربه کردید فضای اربعین در نجف و کربلا بلن، اگر پیاده روی اربعین رو آمده باشید در حقیقت موکب ها و شرایط که حاکم هست بین نجف و کربلا دقیقا همون رو میتونم بگم که این دسته دیروز و امروز در نجف دیدیم که مواقعی رو تشکیل دادند و خالصانه در واقع با نهایت خوشرویی و در نهایت میهمان نوازی عراقی ها استقبال میکنند و یعنی که در مراسم در حقیقت بدرقه و وداع با رهبر ایران آمدند.
آقای خواجه‌پاس جانتون بی بلا، متاسفانه کیفیت صدا افت پیدا کرد و ما که صدای شما رو به وضوح نمی‌شنویم.
من عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم انشالله که در فرصت‌های بعدی باز هم بتونیم همراه شما باشیم و باهاتون گفتگو کنم.
سپاس از شما.
ممنونم، فعلا بدرود.
دارد می پیچد ذکر یا نسارات در کل عالم بقیت الله آجرک الله آمد دوباره ماه
رهبر جاویدان در بزن
امروز کربلای معلا شاهد عبور پیکری است که تمام زندگیش را در مسیر عاشورا سپری کرد. عجیب است، عجیب است مردی که هرگز زائر کربلا نشد امروز میهمان عزیز این خاک است. او امروز می آید تا تاییدیه راهش را از حسین علیه السلام بگیرد و با توشه این دیدار به سوی مشهد روانه شود. این تنها یک وداع نیست، این پیوندی است میان دو نقطه مقاومت، از کربلای امام حسین علیه السلام تا مشهد امام رضا علیه السلام. گویی می‌خواهد به جهان بگوید که مسیر شهادت از خاک سرخ عراق آغاز می‌شود و در آرامگاه خورشید مشهد به کمال می‌رسد. سفر او سفر بازگشت به خانه است، سفری که از میانه اشک‌های میلیونی مردم عراق می‌گذرد تا در نهایت در آغوش گرم رضای خدا به آرامش برسد.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
رهبرم با داغ تو این مملکت برق عزا شد، روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد، لایقت چیزی نبود آقای من غیر از شهادت، دادی اللحظه به ما تو درس ایثار و شجاعت، مثل جدت با لب تشنه کشتنت آقا، به خاک و خون کشیدنت آقا، الهی که برات بمیرم، مثل جدت با خونوادت زدن دابا، کی اومده سر تن دابا، الهی که برات بمیرم. دل ما شاد عزادارت، خدا یارو نگه داره، خدا یارو نگه دارد، خدا یارو نگه دارد. آل روز ما از اون روزی که رفتی شد پر از غم، رفتی و از رو سر ما سایه مهر تو شد کم. رهبر مظلوم من راحت رو میدی ما ادامه.
به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:09 است.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت ها دیر است، امروز و شار ما کن.
لحظه دیدا
همینک همراه شما هستیم با ویژه برنامه اذانگاهی از محرم تا اربعین.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من زیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام.
از محرم تا اربعین،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام حضور شما شنوندگان محترم، مخاطبین رادیو گفتگو و عزیزانی که پیگیری می‌فرمایید برنامه از محرم تا اربعین رو. در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام سید محمود مقدسی استاد حوزه دانشگاه هستیم. حاج آقای مقدسی سلام، وقتتون بخیر، طاعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان هستم.
خواهش می‌کنم. خاطرم از جلسه گذشته از شما شنیدیم در رابطه با اینکه چه بکنیم انتظارات خودمون از دنیا تصحیح بکنیم، و اما این برنامه بفرمایید که چه نکته رو میخواهید اشاره بفرمایید، البته با مصادیقی که از کربلا و عاشورا حتما متذکر خواهید شد.
تصحیح انتظارات ما از دنیا دومین عاملی بود که تاب‌آوری ما را هنگام بروز مشکلات میتونه بالا ببره.
این مال جلسه گذشته.
بله، در این جلسه عامل سومی را مطرح میکنیم. بله. با اون این هستش که نسبت به مشکلات هم ما باید انتظارات خودمون را تصحیح کنیم. یعنی در مواجهه با مشکلات ما یک تصور غلطی داریم. تصور غلط چیه؟ تصور غلط اینه که ما معمولا یک اصلی را برای خودمون در نظر گرفتیم و همیشه داریم بر مبنای اون اصل جلو میریم. اون اصل عبارت هست از این که بخواهیم با مشکلات زندگیمون مخالفت کنیم. توجه فرمودید؟
بله.
اگر بخواهیم با مشکلات زندگی مخالفت کنیم، همیشه به گرفتاری و مشکلات بیشتری برمیخوریم. در صورتی که هیچ وقت این گرفتاری ها و مشکلات در زندگی قابل برداشت نیست. جز این که ما در این مواقع جز این که فشار روانی خودمون را زیاد کنیم هیچ ثمره دیگه ای نداره. خب اینجا ما چطور باید مواجهه صحیح ما با مشکلات باید چطور باشه؟ باید اینه که بدونیم که اولا در درجه اول گرفتاری و مشکلی که به وجود میاد اینا همش بر مبنای تقدیر خدای متعال و بر مبنای مصالحی هستش که خدای متعال برای انسانها در نظر گرفته. خب وقتی که خدای متعال بر مبنای مصالح خاصی گرفتاری ها و مشکلات را برای من و شما در نظر میگیره، باید بدونیم که وقتی که مشکل در زندگی من و شما شروع میشه، این گرفتاری و مشکل به عنوان مأمور از طرف خدای متعال تا مأموریت خودش را انجام نده از زندگی من و شما بیرون برو
نیست.
تا اهدافی را که دنبال میکنه به اون اهدافش نرسه، هیچ وقت اون مشکل برداشت شده برداشت از سر زندگیمون نمیتونیم این مشکل را برش داریم. حالا چه من و شما خوشمون بیاد چه برای شما خوشمون نیاد، هر ناخوشایندی، هر مصیبتی و هر گرفتاری باید بدونیم که یک دوره ای داره، اون دوره خودش باید به سر برسه طبق شرایط خودش. حالا ممکنه که دورش دوره کوتاهی باشه، ممکنم هست که دورش دوره بلند مدت و طولانی باشه، اما باید بدونیم که ما در اون مقطع زمانی این مشکل باید بیاد مأموریت خودش رو انجام بده، تموم بشه و بره. تا قبل از سر رسید و انقضای اون مشکل، من و شما هر کاری که بکنیم اون مشکل برداشت شدنی نیست و رفتنی از زندگی من و شما نیست.
پس نکته که میگن اگر دعا بکنید یا نذر و نیاز بکنید برای رفع اون مشکل، این چه جایگاهی میتونه؟
بله، دعا میکنیم که مشکل کمتر در زندگی من و شما به وجود بیاد. تشخیص فرمودید؟ یا اگر به وجود آمد زودتر برداشته بشه، به خاطر بی تدبیریامون گاهی وقتا ادامه دار نشه.
من فکر کنم مد نظر شما قضا و قدر الهی است.
بله، بر مبنای قضا و قدر الهی این مشکلات حتما میان و میرن. شما ببینید دیگه از حضرات اهل بیت علیهم السلام ما که بالاتر و بهتر در نظام خلقت خدای متعال نداریم، اما آیا اینها زندگیاشون خالی از مشکل بوده؟ نه خیر، ما یه تصور اشتباهی داریم، فکر میکنیم که ذوات مقدس اهل بیت ائمه معصومین در زندگیاشون اصلا هیچ مشکلی نداشتن، در صورتی که ائمه معصومین را وقتی زندگی نامه هاشون رو میخونیم میبینیم از همه مشکلاتشون در زندگی بیشتر بوده.
مصیبت آقا عبدالله الحسن،
خصوصا مصیبت سید و شهدا که در رأس همه مصائب حضرات اهل بیت. توجه فرمودید؟ مثلا در دوران 10 ساله امامت سید الشهدا، تا قبل از اینکه وقایع عاشورا بخواد به وجود بیاد، فکر میکنیم که مثلا سید الشهدا زندگی بر وفق حال خودشون داشتن؟ نه، گرفتاری ها خیلی زیاد بوده، از طرف معاویه به شدت تحت فشار بودن. توجه فرمودید؟
بله.
تا رسیده به جریانات عاشورا، نه، این گرفتاری ها هست، این مشکلات وجود داره. ما دعا میکنیم که در درجه اول گرفتاری ها کمتر در زندگی به وجود بیاد، ثانیاً وقتی هم که به وجود میاد زودتر حل و فصل بشه و زود از زندگی من و شما بره بیرون،
از این گردنه بتونیم عبور کنیم،
بتونیم راحت و سالم عبور کنیم. اما هیچ وقت به معنی نیستش که ما در، یعنی از جمله دعاهای مستجاب نشدنی این هستش که ما دعا کنیم هیچ وقت در زندگی غم و غصه و مشکل نداشته باشیم.
شایسته قرآن هم میفهمه که انسان در سختی آفریده شده،
با طبیعت زندگی این دنیا هیچ وقت همخوانی نداره. وقتی که ببینید ما با به جای اینکه مشکل و گرفتاری در زندگیمون به وجود میاد بیشتر دنبال حذف اون مشکل هستیم، این مشکل رو مشکل میشه،
یه مدیریتش کنیم.
بله، به جای اینکه بخوایم حذفش کنیم باید دنبال مدیریتش باشیم.
بله.
یعنی بیشتر مایلیم که سریع یک حالتی برای خودمون به وجود بیاریم که صورت مسئله رو پاک کنیم. این صورت مسئله اصلا پاک شدنی نیستش، اما اگر بیایم فکر کنیم اون مشکل و اون گرفتاری رو مدیریتش کنیم، توجه فرموده چی میشه؟ خیلی مصائب و گرفتاری هامون کمتر خودش را نشون میده. دعا، نقش دعا که شما فرمودید اینجا خودشون برای اون مدیریت بهتر مشکلات و گرفتاری ها خیلی مؤثره.
تازه چقدر اعتقادمون به خدا بیشتر میشود.
غیر از بله، غیر از این که میتونیم از این سختی و از این بحران ما یک سکوی پرش معنوی برای خودمون درست کنیم، به لحاظ مادی هم اگر دعا کنیم اون دعا باعث میشه که گرفتاری و مشکل کمتر خودش رو نشون بده. امیرالمومنین یه فرمایشی دارن که ما این فرمایش فرمایش به طور اجمال اشاره کنم، قبل از اینکه این فرمایش امیرالمومنین را اشاره کنم، اشاره کنم به سخنان یک کسی به نام احنف ابن قیس که این فرمایش امیرالمومنین را شنید. احنف ابن قیس میگه که بعد از فوت پیغمبر اسلام و فرمایشاتی که پیغمبر اسلام برای ما به جا گذاشتن، این کلام امیرالمؤمنین بهتر از این کلام را من نشنیدم. خب اون کلام چیه؟ اون کلام اینه که امیرالمؤمنین در جلد 242 تاریخ دمشق این فرمایش